ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی چهارشنبه 27 دی ماه 1396 برابر با 17 ژانویه سال 2018 میلادی. در این مجله شامگاهی یک ساعت با شما همراه هستیم با مطالبی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه نگاهی داشته باشیم به رؤوس این مطالب، خبرها رو بشنویم از فرهنگ قدیمی.
با درود فراوان، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به گزارش روزنامه فاینانشال تایمز گفت برنامه موشکی ایران به هیچ وجه قابل مذاکره نیست. روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز روز سه‌شنبه نوشته بود که ایران ورود به گفتگوی فشرده و جدی در موضوع برنامه موشکی و مسائل منطقه‌ای را در نشست اخیر در بروکسل پذیرفته است. بهرام قاسمی روز چهارشنبه با رد این گزارش گفت ایران به هیچ کشوری به گفته او اجازه دخالت در امور داخلی و سیاست‌های دفاعی به ویژه برنامه موشکی خود را نخواهد داد. پنجشنبه گذشته مقام‌های اتحادیه اروپا با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در بروکسل مذاکره کرده بودند. بنابر برخی گزارش‌ها موضوعاتی از جمله برنامه موشکی ایران و اعتراضات اخیر از محورهای این مذاکرات بوده است. کره شمالی و کره جنوبی به توافق رسیدند تا در مراسم افتتاحیه مسابقات المپیک زمستانی که ماه آینده در کره جنوبی برگزار خواهد شد با یک پرچم مشترک شرکت کنند. جزئیات این پرچم مشترک هنوز اعلام نشده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزارت اتحاد کره جنوبی اعلام کرده که دو کشور همچنین تیم مشترک هاکی روی یخ زنان تشکیل خواهند داد. توافق بین دو کره باید به تایید کمیته بین‌المللی المپیک نیز برسد. نمایندگان سئول و پیونگ یانگ روز چهارشنبه برای سومین بار در مدت کمتر از 10 روز در روستایی در مرز مشترک دو کشور دیدار کردند. بازی‌های زمستانی المپیک ماه آینده در پیونگ چانگ کره جنوبی برگزار خواهد شد. در خبر دیگر، در ادامه روند افزایش نرخ ارزهای خارجی در ایران روز چهارشنبه هر دلار آمریکا در بازار ارز آزاد بیش از 4450 تومان خرید و فروش شد. این قیمت رکورد تازه‌ای برای برابری دلار آمریکا و ریال ایران محسوب می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، انواع سکه نیز با افزایش قیمت مواجه شده است و هر سکه تمام بهار آزادی 1,507,000 تومان معامله می شود. در روزهای گذشته در پی برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف، روند افزایش قیمت ارزهای خارجی و نیز سکه طلا شدت گرفته است. در خبر دیگر، ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز چهارشنبه اعلام کرد ریاض 2 میلیارد دلار کمک مالی در اختیار دولت عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن قرار داده است. یک روز پیش از این دولت مرکزی یمن رسما اعلام کرده بود که برای تثبیت واحد پولی این کشور در واقع به کمک مالی که عربستان سعودی پیشتر وعده داده نیاز مبرم دارد. یک مقام نزدیک به دولت عربستان به خبرگزاری رویترز گفته است که این کمک بلاعوض خواهد بود. اعلام نیاز به کمک مالی در حالی مطرح می شود که پس از نزدیک به 3 سال جنگ داخلی میان نیروهای دولتی و شورشیان حوثی، به گفته سازمان ملل یمن اکنون با بدترین بحران انسانی جهان دست به گریبان است. آقای فاطمی،
ممنونم. خبرها رو از فرهنگ قوی میشنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله شامگاهی. مقامات جمهوری اسلامی ایران کشته شدن معترضان به دست نیروهای امنیتی در تجمعات اخیر رو منکر میشن و میگویند که نیروهای انتظامی بدون اسلحه در خیابانها حاضر شدند. گزارشی در این باره خواهید شنید.
این شلیک ها عمدتاً توسط نیروهای سپاه، بسیج یا لباس شخصی های امنیتی انجام میشه تا دست حکومت برای این کار بازتر باشه.
سرنوشت توافق هسته‌ای یا برجام همچنان مایه گمانه‌زنی‌های مختلف در داخل و خارج ایرانه و این روشن نبودن وضعیت آینده به اوضاع اقتصادی ایران لطمه می‌زنه. گزارشی خواهید شنید در این باره. مقامات چینی بعد از غرق کشتی سانچی اکنون از سانحه و نگرانی محیط زیستی به دلیل ریختن مواد نفتی این کشتی به دریا سخن می‌گویند. جزئیات بیشتر در همین مجله. واکنش ها در ایران و روسیه و ترکیه به تصمیم آمریکا برای تشکیل یک نیروی مرزی در سوریه. محاکمه یک ایرانی در آلمان که متهم است ماشین چاپ برای تولید اسکناس تقلبی برای نهادی در ایران فرستاده است. جزئیات بیشتر در این مجله. به دعوت آمریکا و کانادا 20 کشور به نشستی در کانادا جمع شدند تا راه‌های افزایش فشار بیشتر و مؤثرتر بر کره شمالی را بررسی کنند. گفتگوی خواهید شنید در این زمینه. علی خامنه‌ای روز سه‌شنبه در کنفرانس بین المجالس اسلامی بار دیگر عربستان سعودی را متهم کرد که در حق کشورهای اسلامی مرتکب خیانت می‌شوند. گفتگوی هم در این خصوص. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. همراه ما بمانید. مقام‌های رسمی ایران بعد از گذشت چند روز از اعتراض‌های اخیر وجود معترضان کشته شده به دست نیروهای امنیتی را منکر می‌شوند و می‌گویند که نیروهای انتظامی بدون اسلحه در خیابان‌ها حاضر شدند. از طرف دیگه برخی هم از اجبار بازداشتی‌های اخیر برای استعمال قرص‌های خاص در داخل زندان خبر می‌دهند که در شبکه‌های اجتماعی یک نماینده مجلس هم منعکس شده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
بازداشت‌ها، خودکشی یا مرگ در دوران زندان و بازداشت، کشته و زخمی شدن معترضان از سوی نیروهای امنیتی و یا غیر آن به مهمترین موضوع‌های چالشی بعد از اعتراض‌های اخیر در ایران تبدیل شده است. اگرچه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده 25 تن در جریان اعتراض‌های دیماه 96 در خیابان کشته شدند، اما فرمانده نیروی انتظامی ایران روز چهارشنبه گفت در جریان این اعتراض‌ها هیچ مأمور پلیسی سلاح جنگی نداشته و در صحنه نیز هیچ مورد کشته شده نداشتیم. حسین اشتری از آن به عنوان پروژه کشته‌سازی یاد کرده و چند روز قبل نیز این ماجرا را مشکوک دانسته بود.
پروژه کشته‌سازی است که راهبرد دشمنان ما در خارج از کشور هست. افرادی شناسایی شدند که خارج از این جمع بودند، با سلاح گرم یا سرد به مردم حمله کردند، به مأمورین حمله کردند و تعدادی هم کشته شدند که اینها مشکوکه.
در روزهای گذشته نیز غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه نیز همانند حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی از تعبیر دشمن استفاده کرده بود که به گفته او مثل فتنه 88 قصد کشته سازی دارند. مهدی مهدوی آزاد تحریرگر سیاسی در آلمان.
یه بخش حرفای سردار اشتری درسته. ماموران ناجا چه پلیس امداد چه گارد ویژه با سلاح جنگی بیرون نیامدند. این شلیک‌ها عمدتاً توسط نیروهای سپاه، بسیج یا لباس شخصی امنیتی انجام میشه تا دست حکومت برای این کار بازتر باشه. در اعتراضات سال 88 هم همین شد. ندا آقا سلطان با سلاح سازمانی کشته شد. مردم ظالم رو گرفتند. کارت شناساییش رو هم دیدیم. با این حال باز حاکمیت گردن نگرفت که هیچ. یک سال بعدش صدا و سیما اساساً سناریو ساخت که او خودش رو به مردن زده. بعداً در آمبولانس توسط یک خبرنگار خارجی کشته شده. سال 1377 هم همین ماجرا تکرار شد. گفتن مخالفان نظام مردم رو میکشند، گردن حکومت میندازند. بنابراین واقعیت تلخ اینه که جمهوری اسلامی اصلاً مسئولیت پذیر نیست. خورشید رو در روز روشن انکار میکنه و در این ساختار فعلی به گواه تجربیات قبلی راهی برای احقاق حقوق این کشته شدگان مظلوم وجود نداره.
علاوه بر پرونده کشته شدگان در اعتراضات اخیر، توییت محمود صادقی نماینده تهران هم روز گذشته خبرساز شد که نوشته بود طبق اعلام بستگان یکی از بازداشت شدگان که در زندان فوت کرد، او طی چند تماس با خانواده‌اش اظهار داشته مسئولان او و دیگر بازداشتی‌ها را مجبور به خوردن قرص‌هایی می‌کردند که حالشان را بد می‌کرده. آقای صادقی توضیح بیشتری در این باره نداد، اما علیرضا آوایی وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که گفته شده به زندانیان قرص داده شده روز چهارشنبه به خبرگزاری فارس گفت چنین چیزی به ما گزارش نشده، اما باز هم پیگیری میکنیم. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل ایران در پاریس.
صحبتی که آقای صادقی نماینده تهران در مجلس مطرح کرده خب واجد گزاره و ادعاهای مهمی هست. طبیعتاً ایشون به عنوان نماینده مردم که پیگیر حقوق اساسی و مدنی شهروندان باید باشه و به ویژه بازداشت شدگان راهپیمایی‌های اخیر، در ارتباط با خانواده معترضینی که بازداشت هستند داده‌های موثق یا شنیده‌های نگران کننده‌ای رو داشته که اینها رو علنی کرده. خب به داوری نهایی در رابطه با ساعت و سقم گزاره مطرح شده خیلی سخته و نیازمند تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب مستقلی هست که گزارش و ارزیابی اون مورد تایید و قبول جامعه و افکار عمومی قرار بگیره و این نشون میده که تا چه اندازه دستگاه قضایی و به ویژه نحوه مواجهه قضایی امنیتی با شهروندان معترض پرسش برانگیز و دارای ابهام هست، که خب البته این دست اخبار به نوعی مفروض دونسته میشه یا مورد استقبال و توجه قرار میگیره.
در ماه‌های گذشته نیز حمید بقائی معاون دولت محمود احمدی نژاد هم هنگامی که مهدی خزعلی فعال سیاسی منتقد بازداشت شده بود در تلگرام خود به او توصیه کرد از خوردن داروهای بینامونشان در صورت بستری شدن در زندان اوین جدا خودداری کند. خانواده بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 هم در همان دوران از اجبار زندانیان به استعمال داروهایی که اثرات جسمی و روانی فراوان بر روی مصرف کننده آن دارد به شدت ابراز نگرانی کرده و نسبت به اعترافگیری تحت فشار و آزار در شرایط غیرعادی از جمله استعمال داروهای خاص به شدت هشدار داده بودند. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس:
اصولاً وقتی که یه عده‌ای رو به اتهام‌های سیاسی به قول خودشون امنیتی بازداشت میکنند، در مدت بازداشت بازداشته‌ها نه دسترسی به وکیل دادگستری دارند که بتونن در حال با او مشورت بکنن، در بسیاری از مواقع با خانواده‌هاش هم هیچ گونه تماسی ندارن. بنابراین به مجردی که اتفاق میفته، حالا چه مرگ باشه چه خودکشی باشه، خب مسلم است که خانواده‌ها نگران میشن از وضع زندانی‌هاشون. ولی اون چیزی که مسلم شده، یعنی من خودم بارها بارها با کسانی که در گذشته زندانی به سیاسی بودن مصاحبه کردم، گفتگو کردم، نستش که در طول بازجویی به زندانی ها به قول خودشون دواهای آرام بخش میدن و اونم میگن دکتر تجویز کرده برای اینکه اونها بتونن بهتر بخوابن، بر اعصابشون مسلط باشن. این دیگه موضوع شایعه نیست، یه موضوعی نیست که مثلا خانواده های بازداشت شده ها الان یا سال 88 گفته باشند. در شهادت هایی که ده ها زندانی سیاسی به ما دادن موضوع مسلم شده، تایید شده.
در سال 88 برخی از وبسایت‌های خبری از قول مادر هنگامی شهیدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی نوشتند که وقتی دخترش را در زندان دیده به او گفته مقاومت کن و علیه خودت اعتراف نکن، اما هنگامی شهیدی به مادرش گفته اینجا قرص‌هایی به من می‌دهند که ذهنم کاملا خالی می‌شود و نمی‌توانم به چیزی فکر کنم. در اوایل سال 1391 نیز وبسایت دوچوله هم نوشت که گمرک آلمان در بن از صادرات 2.5 کیلو داروی اعترافگیری تیوپنتال به ایران جلوگیری کرده است. بر اساس این گزارش، این محموله که تحت عنوان دارو راهی ایران میشد، از جمله می توانست در بازجویی و اعترافگیری مورد استفاده قرار گیرد.
انکار مقامات جمهوری اسلامی در کشته شدن معترضان به دست نیروهای امنیتی گزارشی بود از وحید پوراستاد. و اما سرنوشت توافق هسته‌ای ایران با کشورهای پنج به اضافه یک یا همون برجام همچنان مایه بسیاری از اختلاف‌ها و گمانه‌زنی‌ها هم در ایران و هم در خارج از ایرانه. در حالی که اختلاف میان آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر پایبندی به برجام از یک سو و اختلاف‌های جناحی در مورد برجام در ایران آشکار یا پنهان همچنان ادامه داره، اتحادیه اروپا میگوید که با ایران در حال بحث بر سر برنامه موشکی است و ایرانی‌ها میگویند که گفتگو بر سر برنامه موشکی محال است. گزارش بشنوید در این باره از جواد کوروش.
اتحادیه اروپا اعلام کرده است که اعضای این اتحادیه در حال رایزنی برای پاسخگویی به دونالد ترامپ هستند. رئیس جمهوری آمریکا 5 روز پیش در 22 دی ماه گفت آخرین بار است که تعلیق تحریم‌های اتمی ایران را تمدید می‌کند و از شرکای اروپایی واشنگتن خواست که آنچرا که ایرادهای برجام خوانده است برطرف کنند. اتحادیه اروپا اما به رغم تلاش برای حفظ برجام در مورد عدم رعایت حقوق بشر و برنامه موشکی با جمهوری اسلامی اختلاف دارد و مقامات اتحادیه اروپا گفتند که در نشست روز پنجشنبه گذشته 21 دی ماه با وزیر خارجه ایران در بروکسل او را بر سر برخی موضوعات به چالش کشیدند. وزیر دفاع جمهوری اسلامی اما روز چهارشنبه در حاشیه یه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا با اروپایی‌ها بر سر برنامه موشکی ایران صحبت شده گفت راجع به برنامه موشکی ما هیچ صحبتی نداشتیم و بنا هم نداریم که داشته باشیم. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه هم ادعای به گفته او روزنامه فینانشال تایمز مبنی بر پذیرش ورود به گفتگوی فشرده و جدی در موضوع برنامه موشکی و مسائل منطقه‌ای توسط مقام‌های ایرانی در نشست اخیر در بروکسل را شدیداً تکذیب کرد و آن را بی اساس خواند. مجید تخت روانچی معاون سیاسی رئیس جمهور و عضو ارشد تیم مذاکرات هسته‌ای ایران روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفته است آمریکایی‌ها نباید برای برجام شرط بگذارند یا اولتیماتوم دهند. به باور آقای تخت روانچی اهمیت برجام برای اروپایی‌ها فراتر از مباحث اقتصادی است. روز چهارشنبه عباس عراقچی معاون وزارت خارجه هم در تهران گفت ایران به رغم فشارهای دولت آمریکا روابط اقتصادی خود را با اروپا گسترش داده است.
ما در همین زمانی که آقای ترامپ معلوم نبود که امضا میکنه یا نمیکنه، مذاکرات ما با ایتالیا برای خط اعتباری 6 میلیارد دلاری به سرانجام رسید و 15 ژانویه امضا شد. مذاکرات خط اعتباری 1 میلیارد دلاری اتریش چند ماه پیش امضا شده بود، عملیاتی هم شده.
امیرحسین رضانیا معاون امور بین الملل وزارت نفت هم روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبر از دو برابر شدن صادرات نفت و گاز ایران گفت.
صادرات نفت خام و میانات ما بعد از برجام بیش از دو برابر قبل از برجامه. در حال حاضر حدود 35-36 میلیون متر مکعب گاز صادر میکنیم. قبل از برجام این رقم حدود 20 میلیون متر مکعب بود.
به گزارش ایلنا، اصغر فخریه کاشان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی به این خبرگزاری گفت است ایران در واریز پیش پرداخت قرارداد خرید هواپیماهای ایرباس محتاط است، چون با توجه به موضع گیری های آقای ترامپ مبنی بر خروج از برجام باید اطمینان پیدا کرد که این مجوزها تا چند ماه دیگر هم معتبر باقی میمانند یا نه. به گزارش خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه جان لیهی رئیس بخش فروش شرکت ایرباس به این خبرگزاری گفت قرارداد فروش 100 هواپیما به ایران همچنان معتبر است، اما تحویل هواپیماها احتمالاً در موعد مقرر انجام نخواهد شد، بلکه بستگی به تأمین مالی قرارداد دارد. کامران دادخواه کارشناس اقتصادی استاد دانشگاه در بوستون درباره پیامدهای اقتصادی ناروشن بودن سرنوشت برجام به رادیو فردا میگوید تنها راه این است که ایران مسائل خود را با دنیای خارج و به ویژه با آمریکا و اتحادیه اروپا حل کند.
این ناروشنی اثرات منفی داره روی اقتصاد ایران و روی روابط ایران با کشورهای خارجی. کشورهای اروپایی علاقمندن که با ایران روابط داشته باشن، مبادلات انجام بدن، مثلا هواپیما بفروشن، نفت بخرن، غیره، همه این کارها رو انجام بدن. ولی در این حال حاضر نیستن که به خاطر این ماجرا یه مرتبه مسئله مهمی براشون ایجاد بشه از نظر روابط مالی و پولی بین المللی با آمریکا. بنابراین تا زمانی که یک همچین قضیه وجود داره، یه حالت خطر وجود داره. ایرباس یا هر کمپانی بین‌المللی دیگه شرکت‌هایی هستن که برای بازرگانی دارن کار می‌کنن. بنابراین اگر احساس بکنن که حالا این چند میلیارد دلار پول ممکنه به این حساب ریخته بشه، بعد فردا بگن که اینو نمی‌تونید اینجا تغییر بدین یا اینکه این تحت توقیفه، این مسئله ایجاد خواهد کرد. نکته دیگه‌م این است که بعضی کشورها هستن که علاقمندن که این ماجرا ادامه پیدا کنه و از مزایای اون استفاده کنن، از جمله مثلا روسیه. بنابراین اون چی که بسیار مهمه برای ایران این است که از این حالت بیاد بیرون، مسئله برجام رو ترتیب بده که واقعا مسئلهش حل بشه، وگرنه اگر هر روز این خطر وجود داشته باشه تمام این کمپانی ها و تمام این کشورها با احتیاط عمل میکنن. بنابراین بهترین کاری که ایران میتونه بکنه این است که مسائلش رو با دنیا و به خصوص با آمریکا حل و فصل کنه اگر واقعا میخواد پیشرفت اقتصادی داشته باشه.
پرسش اصلی و مطرح این است که سرنوشت برجام چه خواهد شد. رسول نفیسی استاد دانشگاه و تحلیلگر در واشنگتن به رادیو فردا میگوید
آقای ترامپ در دوره کاندیداتوری مسئله برجام رو به یکی از مسائل عمده سیاست خارجی خودش تبدیل کرد. بارها قول داد که این سند که کاملا به ضرر آمریکاست به قول ایشون این رو پاره خواهد کرد. بعد از ریاست جمهوری متوجه شد که مسئله پیچیده تر از این حرف هاست و مثل سائل دیگه‌ای که عنوان کرده بود در دوره کاندیداتوری، یعنی حمله به سیاست مالی چین در مقابل آمریکا، حمله حمله به ناتو به عنوان یه سازمانی که آمریکا بیخود پولش رو در اونجا هدر میده، یا مسائل متعددی که در مورد سیاست خارجی مطرح کرده بود تقریبا هیچ کدوم با عمل همراه نبود. و در مورد ایران هم دیدیم که در دوره قبلی که باید به طور ادواری این رو ایشون تایید بکنه، به جای لغو این قرارداد، اولا که دو بار ایشون این رو امضا کرده بود، دفعه سوم هم این رو ایشون احاله داد به مجلس نمایندگان و مجلس سنا، و این دفعه که دفعه چهارمه ایشون این رو باز به جای اینکه لغو کنه احاله داد به اروپا و مجلس که فکری در مورد بکنن. در مقابل ایران هم گفته که به هیچ وجه حاضر نیست که تقدیری در این قرارداد بده. بنابراین این مسئله مطرح میشه که در دوره بعدی چه خواهد شد. به احتمال زیاد باز ما با یکی از این دو مورد روبرو خواهیم بود. یکی اینکه مجلس به کلی این ادواری که باعث ریاست جمهوری تایید بکنه برجام رو به کلی یا برخواهد داشت یا گسترش خواهد داد به حدود یک سال، این مسئله رو به این ترتیب حل خواهد کرد. یک مورد دیگه هم این است که مثل مسائل چین و ناتو و غیره به یک نحوی این هم دست گرفته بشه و با بعضی از تحریم ها مسئله حل بشه.
به گزارش خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد هشتمین گزارش سه ماهه اجرای برجام توسط وزارت امور خارجه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه شده است.
ابهام سرنوشت برجام و تأثیرات اون بر ایران گزارشی بود از جواد کوروشی. مقامات چینی با گزارش وسعت یافتن لایه‌های نفتی بر سطح آب در اطراف کشتی نفتکش غرق شده ایرانی در دریای شرق چین نگرانی‌های زیست محیطی رو افزایش دادند. بنابر تصاویر ماهواره‌ای دو لایه نفتی نشت کرده از نفتکش سانچی، یکی نزدیک به 70 کیلومتر مربع و دیگری 40 کیلومتر مربع، روی هم رفته نزدیک به 110 کیلومتر مربع از سطح دریا رو پوشونده. گزارشی در این باره از بکتاش خمسه‌پور.
اداره دولتی امور اقیانوسی چین یک لکه را به طول 18 کیلومتر در شرق محلی که تانکر سانچی غرق شد و لکه دیگر را به طول تقریبا 15 کیلومتر در جنوب غرب آن نقطه گزارش کرده است. اداره دولتی امور اقیانوسی چین همچنین گفته لکه نفتی دیگری با شعاعی حدود 5 کیلومتر از نقطه غرق شدن کشتی به سوی شمال رو به گسترش است. به گفته رادیوی ملی چین، مرکز جستجو و نجات دریایی شانگهای تلاش‌های گسترده برای یافتن 29 خدمه ناپدید شده کشتی را که گفته می‌شود جانشان را از دست دادند متوقف کرده و اقدامات جهت پاکسازی سطح آب را آغاز کرده است. در این میان صندوق جهانی حیات وحش نشت سوخت از تانکر را برای پستانداران دریایی، ماهی‌ها، لاک‌پشت‌ها و پرندگان دریایی سمی اعلام کرده و افزوده است مقامات برای مهار لکه‌های نفتی با زمان رقابت می‌کنند. سازمان گرین پیس صلح سبز با اشاره به اینکه منطقه محل تولید مثل و تخم‌گذاری انواع جانداران دریایی است، هرچند گفته چون بیشتر میعانات سبکی که نفتکش حمل می‌کرده به نظر می‌رسد در هفته پیش از غرق شدن کشتی سوخت شده، لکه های باقی مانده سوخت نباید منجر به تشکیل لایه غلیظ نفت سیاه شود که در اغلب نشت های فاجعه بار زیست محیطی معمول است. به گفته اداره امور دریایی چین، نشت نفت احتمالاً توسط باد و جریان امواج به سمت شمال حرکت خواهد کرد، گرچه آن اداره خاطر نشان کرده است پیچیدگی جریان امواج پیشبینی دقیق مسیر آن را دشوار می‌کند. وزارت محیط زیست ژاپن گفته است احتمال چندانی نمی‌بیند که نشت نفت به سواحل ژاپن برسد، جایی که می‌تواند بیشترین آسیب زیست محیطی را به بار آورد. گارد ساحلی ژاپن روز چهارشنبه پس از مشاهده منطقه با یک کشتی گشتی و یک هواپیما در بیانیه‌ای لایه نفتی را شناور در منطقه‌ای به طول حدود 35 کیلومتر و عرض 28 کیلومتر و ضخامتی بین 200 تا 300 متر برآورد کرد و افزود در حال پخش و ناپدید شدن است. کشتی نفتکش سانچی که 16 دی حدوداً در 300 کیلومتری شرق شانگهای با یک کشتی باری هنگ کنگی برخورد کرد، حدود 136 هزار تن یا تقریباً 1,000,000 بشکه میعانات گازی، نوعی نفت خام فوق سبک شدیداً قابل اشتعال را حمل می کرد. پس از غرق شدن کشتی، وزارت راه و شهرسازی ایران گفت امیدی برای زنده یافتن سرنشینان کشتی وجود ندارد. کشتی نفتکش سانچی با 32 خدمه که 30 تن ایرانی و 2 تن بنگلادشی بودند، سفرش از ایران به مقصد کره جنوبی را آغاز کرده بود که در جریان عملیات نجات پیکر 3 تن از خدمه کشتی پیدا شد. از غرق شدن کشتی بزرگ نفتکش سانچی به عنوان وخیمترین فاجعه در نوع خود طی دهه‌های اخیر یاد شده است. وزارت حمل و نقل چین روز چهارشنبه در بیانیه عنوان کرد تیم بازیابی محل لاشه کشتی در عمق 115 متری زیر سطح دریا را شناسایی کرده است و برای فرستادن ربات‌های زیردریایی جهت کاوش آن آماده می‌گردد.
لکه نفتی ناشی از غرق شدن نفتکش سانچی گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا می‌شنویم.
آقا بسالی جنگی منظورتون چیه؟ باید به RPG میرفتن، بایستی که خمپاره دستشون میگرفتن، با تانک میرفتن تو مردم، اسلحه کمری کافی بود که داشته باشن و مردم رو بکشن. چرا شعور مردم رو زیر سوال میبرید؟
آقایون، هر کسی حق نقد کردن دولت و اظهار عقیده داره، به شرط این که بعد از اون سر به نیست نشه یا توی دادگاهاتون به دلیل نشر عکاسی و اقدام علیه امنیت ملی محاکمه نشه. جناب آقای حکومت جمهوری اسلامی، تو که اینقدر کارت درسته، چرا از عقاید مردم میترسی؟ شما با اون عقاید نابتون برای بقیه الگو باشید و بعد از اون بذارید مردم با رأی و میل خودشون به سمت شما بیان، نه با ناچاری و انتخاب بین بد و بدتر. خدا رو شکر انتخابای محدودی هم که تالا پیش پامون گذاشتید همه یا ضد انقلاب شدن یا از جریانات انحرافی بودن. بابا یکم کوتاه بیاید، بذارید مردم خودشون برای سرنوشت آیندهشون تصمیم بگیرن. اینم بگم که رأی مردم خریدنی نیست که یک کشور خرپول با هزینه کردن بتونه اونو عوض کنه. لطفاً به انتخاب مردم احترام بذارید.
پس از اعتراضات اخیر مردمی، همه نگران کهریزک دیگر هستند، اما من نگران فاجعه‌ای عظیم‌تر از کهریزکم و دلیل آن و شاهد آن اینه که حتی به نماینده‌های مجلس هم اجازه بازدید از زندان‌ها را ندادند. شرمتان باد ای مسئولین جمهوری اسلامی که برای بقای خود از هیچ رنج و آزاری برای مردم دست بردار نیستین.
خاطر کشته شدن جوانان بیگناه و معصوم در زندان خون باید گریست که اسیر افرادی ستمگر و ظالم شده اند. این روحانیون هیچ گونه عاطفه انسانی ندارند.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. نگاهی میاندازیم به عناوین خبرها. کره شمالی و جنوبی به توافق رسیدند تا در مراسم افتتاحیه مسابقات المپیک زمستانی که در ماه آینده در کره جنوبی برگزار خواهد شد با یک پرچم مشترک شرکت کنند. دبیر کل سازمان ملل متحد حق بیان اعتراض را یکی از حقوق بنیادین بشر دانست و گفت این حق باید در مورد معترضان ایرانی نیز محترم شمرده شود. در ادامه روند افزایش نرخ ارزهای خارجی در ایران، روز چهارشنبه هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران بیش از 4450 تومان معامله شد. این قیمت رکورد تازه‌ای برای نرخ دلار آمریکا محسوب می‌شود. چین میگوید غرق شدن نفتکش ایرانی سانچی دو لکه نفتی به وسعت حدود 110 کیلومتر در دریای چین به وجود آورده است. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز چهارشنبه اعلام کرد ریاض 2 میلیارد دلار کمک مالی در اختیار دولت منصور هادی رئیس جمهوری یمن قرار داده است. به گفته وزارت خارجه آمریکا، واشنگتن پرداخت نیمی از کمک 125 میلیون دلاری سالیانش به سازمان ملل برای کمک به فلسطینی‌ها را متوقف کرده است. وزیران خارجه 20 کشور روز سه‌شنبه در نشستی در ونکوور کانادا برای اعمال تحریم‌های بیشتر بر ضد برنامه‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی توافق کردند. و اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که خواسته های رئیس جمهوری آمریکا درباره توافق هسته‌ای ایران را به دقت بررسی خواهد کرد. ساعت 19:29 است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. واکنش ها در روسیه، ایران و ترکیه به تصمیم آمریکا برای تشکیل یک نیروی مرزی در خاک سوریه ادامه داره. این مسئله از محورهای اصلی رایزنی های تلفنی وزیران خارجه روسیه، ترکیه و ایران هم بود. گزارشی در این زمینه از آنا رایسکایا.
خبرگزاری ریا نوستی چهارشنبه گزارش داد کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی تنها یک روزه خواهد بود و تعداد شرکت کنندگان آن نیز احتمالاً بسیار کمتر از آن باشد که پیشتر گزارش شده بود. روزنامه روسی نزویسیمای گازیت نیز به نقل از منابع دیپلماتیک نوشت در صورت آغاز عملیات نظامی ترکیه در سوریه برگزاری این کنگره به تعویق خواهد افتاد. از سوی دیگر نصر حریری رئیس هیئت عالی مذاکره کننده از بزرگترین تشکل‌های اپوزیسیون سوریه با فراخواندن آمریکا و اتحادیه اروپا به تشدید فشار بر بشار اسد و متحدانش روسیه و ایران اعلام کرد در گفتگوهایی که قرار است دو هفته دیگر تحت نظارت سازمان ملل برگزار شود شرکت می‌کند، اما به سوچی نخواهد رفت. اکثر گروه های مخالف دولت سوریه با متهم کردن روسیه به ادعای رهبری روند صلح سوریه و کنار زدن سازمان ملل پیش پیش دعوت به کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی را نپذیرفتند. موسکو بر رد این اتهامات همواره تأکید کرده مذاکرات آستانه و گرد همایی سوچی در راستای هموار ساختن شرایط مذاکرات ژنو است. گریگوری ترافیمچوک، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید بحران سوریه پیچیده تر از گذشته شده.
نه ایران، نه روسیه و نه غرب راه حل این بحران را نمیدانند. با پیروزی بر داعش و نابودی اکثر مخالفان اسد در داخل سوریه، صرفاً وارد مرحله جدید شده ایم. مرحله ای که خطر درگیر شدن قدرت های بزرگ بیشتر از گذشته است. آمریکا و ترکیه در آستانه جنگ بر سر یک بخش از سوریه هستند و ایران و اسرائیل بر سر بخش دیگر. روسیه به ظاهر با همه آنها تعامل می کند، اما خود سرچشمه اکثر مشکلات است و در پیگیری منافع خود با همه این کشورها حتی نزدیکترین شریک خود ایران مشکل پیدا کرده، در حالی که نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد ناتوانی خود را اثبات کردند. گره این بحران بسیار دشوار باز خواهد شد.
وزیر خارجه روسیه چهارشنبه با همتای ترکی خود و روز قبل با همتای ایرانی خود درباره تدارکات کنگره گفتگوی ملی و آخرین تحولات سوریه از جمله طرح آمریکا برای ایجاد نیروی مرزی جدید در سوریه تبادل نظر کرد. این دومین تماس تلفنی سرگی لاوروف و محمد جواد ظریف پس از دیدار هفته گذشته آنها در مسکو بود. چهارشنبه الکسی پوشکوف از سناتورهای ارشد روس ابتکار آمریکا مبنی بر تشکیل نیروی مستقل در مرز سوریه را در تقابل با منافع روسیه دانست و ابراز اطمینان کرد روسیه در کنار ترکیه و ایران به این اقدام قاطعانه پاسخ خواهند داد. او در جمع خبرنگاران گفت
در واقع نیروی قرار است تشکیل شود که خودمختاری شمال سوریه را تضمین می کند. مطمئن نیستم آمریکا تصمیم گرفته باشد که به یک پارچگی سوریه پایان دهد، اما این گام در همین راستاست. هر نیتی که داشته باشند به دنبال آنند که دست کم بخشی از سوریه تحت سلطه آمریکا درآید و از حکومت بشار اسد مستقل باشد.
ائتلاف تحت رهبری آمریکا یکشنبه اعلام کرد مشغول کمک به تشکیل یک گارد مرزی جدید در شمال سوریه است. اما این خبر با انتقاد شدید روسیه، سوریه و ایران روبرو شد و ترکیه هشدار داد طی عملیات نظامی ارتش کردی را در نطفه خفه خواهد کرد. در این رابطه سه‌شنبه وزیر خارجه ترکیه در پی دیدار با وزیران خارجه و دفاع آمریکا اعلام کرد در صورت تحقق این طرح لطمه غیر قابل جبران به روابط آنکارا و واشنگتن وارد خواهد شد. چهارشنبه وزیر خارجه ایران نیز طی دیدار با رئیس مجلس سوریه در تهران آمریکا را متهم کرد که به طرحهای تخریبی به نفع تروریست ها شدت بخشیده. خبرگزاری های بین المللی که از طرح آمریکا برای تشکیل نیروی امنیتی جدید در سوریه خبر دادند می نویسند هدف ائتلاف جلوگیری از ظهور دوباره گروه داعش است. آن رئیسکه رادیو فردا.
بانک مرکزی ایران در گزارشی گفته است که اقتصاد ایران در نیم سال نخست سال جاری سال 96 به قیمت‌های ثابت سال 1390 حدود 4.5% رشد داشته. در رابطه با این گزارش همکارم سمیرا قرایی با شاهین فاطمی تحلیلگر امور اقتصادی در پاریس گفتگو کرده و در ابتدا از او پرسیده است که معنای این رشد چیست و تأثیر اون بر زندگی مردم چگونه بوده. شاهین فاطمی در پاریس.
خب اولا معنی خود این که به قیمت 1390 یعنی تورم رو اینها در آوردن، برای اینکه ممکن بود مثلا اگر تورم 10% باشه بگن 14% مثلا همه چیز رشد کرده، تورم رو در آوردن. مدعی هستن که تورم در این نیست. برای من مشکل به نظر میاد به دلیل اینکه رشد 4.5% در اقتصاد وجود داشت باید از بیکاری کم میشود و ما این رو نمیبینیم. بیکاری بیشتر شده مخصوصا برای جوانها، برای تحصیل کرده ها. دوم اشکالی که به نظر من وجود داره اینه که در شرایط فعلی جمهوری اسلامی نمیتونه به جز نفت و مایعات گازی چیزی صادر بکنه، یعنی تولید داخلی خوابیده، بیشتر کارخانه ها بسته است، تقریبا 1/3 شاید هم بیشتر از نیروی کار کشور الان بیکار هستند. این نوع گزارش ها مخصوصا وقتی که از طرف مؤسسات دولتی داده میشه بیشتر جنبه تبلیغاتی داره تا واقعی. تا زمانی که مشکلات مالی مملکت حل نشه، تا زمانی که مردم اعتماد پیدا نکنن که پولشون رو در بانک بگذارن، حوادث اخیر که تمام سپرده های مردم معلوم نیست کجا رفت، حیف و میل شد، این اعتماد رو از بین برده. بنابراین در شرایط فعلی به نظر من مشکل به نظر میرسه که بشه صحبت از رشد بیش از 2% کرد. و از طرف دیگه بر فرض این هم که رشد 4% ما قبول بکنیم، با وجود این از تعداد بیکارها کم نمیشه، برای اینکه هر سال بین 600 تا 800 هزار نفر به نیروی کار مملکت افزوده میشه و اینها به سیل بیکاران می افزاید، نه به سیل افرادی که بتونن تولید بکنن و در اقتصاد مملکت شریک باشن.
آقای فاطمی، منتقدان دولت حسن روحانی میگن که دولت او با افزایش نقدینگی روبروست در حالی که خود دولت قائل به کاهش نقدینگی است. آیا افزایش نقدینگی به خودی خود امری نامطلوبه یا چونه تابع فاکتورهای اقتصادی دیگری قرار بگیره و امری نامطلوب نباشه؟
چرا همیشه افزایش نقدینگی نامطلوبه؟ برای اینکه به تورم کمک میکنه. ببینید، باید یک ارتباطی بین مقدار پولی که در جامعه هست و عرضه پول و تقاضا برای پول مساوی باشه. وقتی شما بیکاری مملکت خودشون میگن بیش از 10%، ولی به احتمال زیاد 20%، 15-20% نزدیکتره. وقتی شما این نوع اقتصاد دارید، هر چه هم نقدینگی وجود داشته باشه، این به تورم کمک خواهد کرد، کمک به اقتصاد واقعی مملکت نمیکنه، از میزان بیکاری کم نمیکنه و بنابراین باید با کمال احتیاط این آمار دولتی رو سنجید.
آقای فاطمی، اگر بخوایم برگردیم به همین خبر رشد اقتصادی و با توجه به مسئله این افزایش نقدینگی که راجبش صحبت کردید، آیا میشه راجب رشد اقتصادی حرف زد و در کنارش هم گفت که افزایش نقدینگی هم داشتیم؟
ببینید، اینا با هم الزاماً تبایی نداره. افزایش نقدینگی معنیش اینه که بانک مرکزی تا حدودی سیاست به اصطلاح انبساطی یا سیاست افزایش نقدینگی رو مطرح کرده. در تمام دوران احمدی نژاد هم همین سیاست رو انجام دادن، به همین دلیل تا به تورم 40% رسیدن. این دولت فعلی مدعی است که تورم رو به زیر 10% آورد، ولی افزایش نقدینگی یعنی قدم اول به طرف بازگشت به تورم. برای اینکه وقتی نقدینگی زیاد بشه و تعداد بیکاری مملکت کم نشه، معنیش اینه که قیمت ها بالا میره، از نظر اقتصادی کشور واقعا قدم به عقب هست. بانک مرکزی باید نقدینگی را در حدود رشد اقتصادی نگه داره و اگر نقدینگی بیش از تقاضای برای پول وجود داشته باشه منجر به تورم میشه.
توضیحات شاهین فاطمی کارشناس اقتصادی در پاریس رو میشنیدید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
مجله شامگاهی رو از رادیو فردا پی میگیریم با گزارش دیگر از آلمان. از سه‌شنبه این هفته محاکمه یک ایرانی 41 ساله در دادگاهی در شهر فرانکفورت آلمان آغاز شده. این فرد متهمه که یک دستگاه ماشین چاپ برای تولید اسکناسای تقلبی راهی ایران کرده. محاکمه این ایرانی در حالی جریان داره که 2 ماه پیش وزارت خزانه‌داری آمریکا 2 فرد و 2 شرکت در تهران و 2 شرکت در فرانکفورت رو به اتهام فراهم کردن تسهیلات جعل اسکناس برای نیروی قدس سپاه تحریم کرده بود. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
دادگاهی در شهر فرانکفورت یک بازرگان ایرانی را مقصر شناخت. با این جمله خبرگزاری آلمان به ماجرای دستگیری و محاکمه این شخص پرداخته و نوشته این بازرگان 41 ساله متهم است مواد خام و یک دستگاه ماشین عظیم چاپ برای تولید اسکناس‌های تقلبی راهی ایران کرده. دادستانی آلمان نیز این شخص را متهم کرده که قوانین و مقررات صدور کالا به خارج را زیر پا گذاشته. او اما در نخستین روز محاکمه درباره اتهام وارده سخنی نگفت و تنها وکیل مدافعش یادآور شد که موکل او اطلاعی از این موضوع نداشته که ماشین چاپ ارسالی مورد استفاده سازمانی که به عنوان تندروی اسلامی ردبندی شده قرار گرفته. خبرگزاری آلمان در ادامه افسوده پس از قرائت کیفرخواست با 8 اتهام جداگانه دادگاه فرانکفورت کار خود را با ارائه نوشته‌های فراوانی که پیش از این از طریق اینترنت میان فرد متهم و طرف‌های تجاریش در ایران رد و بدل شده بود آغاز کرد. محاکمه این بازرگان ایرانی که حتی نام کوچک او نیز اعلام نشده در حالی جریان دارد که در 29 آبان ماه امسال سایت خبری بخش فارسی صدای آمریکا در گزارشی نوشت نیروی قدس سپاه پاسداران دست‌اندرکار چاپ اسکناس تقلبی در یمن است. از این رو وزارت خزانه داری آمریکا شبکه‌ای که این امر را برای نیروی قدس تسهیلی کرده در فهرست تحریم‌ها قرار داد. در این گزارش نام 2 فرد و 2 شرکت در ایران و 2 شرکت دیگر در فرانکفورت ذکر شده که عبارتند از شرکت رایان و مدیر عامل آن رضا حیدری، شرکت تجارت الماس مبین و مدیر عامل آن محمود سیف، هر 2 در تهران و 2 شرکت دیگر با 2 آدرس در آلمان به مدیریت رضا حیدری. خبرگزاری فرانسه هم 2 ماه پیش به نقل از وزارت خزانه‌داری آمریکا گزارش داد چاپ اسکناس‌های جعلی در یمن برای استفاده نیروی قدس شاخه مرزی سپاه پاسداران در اختیار این نیرو قرار گرفته. اینکه آیا ارتباط مستقیمی میان تحریم این شبکه از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا و محاکمه بازرگان 41 ساله ایرانی در شهر فرانکفورت وجود دارد و یا نه هنوز به درستی روشن نیست. به گزارش خبرگزاری آلمان این بازرگان 41 ساله ایرانی بین تابستان سال پیش و اردیبهشت ماه امسال از قرار معلوم در 8 مورد یک دستگاه ماشین چاپ و مقداری مواد خام برای نیروی قدس سپاه ارسال کرده. بر پایه همین گزارش محاکمه این بازرگان ایرانی پس از پشت سر گذاشتن 12 جلسه 1.5 ماه دیگر در دادگاهی در شهر فرانکفورت پایان می‌گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر
برابر با 7585 کیلوهرتز
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز
از 10 صبح تا 9 و نیمه شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز
و از 19 تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش دیگری ادامه میدیم. شی جین پنگ رئیس جمهوری چین در تماس تلفنی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواسته است به کاهش تنش با کره شمالی بپردازه و با این کشور با کره شمالی گفتگو کنه. هنوز کاخ سفید واکنشی به این تماس نشان نداده، اما روز سه‌شنبه به دعوت مشترک آمریکا و کانادا وزیران خارجه 20 کشور به اجلاسی در ونکوور دعوت شدند در کانادا تا راه‌های افزایش فشار و فشار مؤثرتر بر تحریم‌ها رو بر کره شمالی بررسی کنند. همکارم رویا ملکی در گفتگو با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل، اهداف این اجلاس و چرایی حضور نداشتن روسیه و چین در اون رو پرسیده است. جلیل روشندل:
در ابتدا باید بگم که دعوت به این اجلاس پیش از امکان مذاکراتی است که الان مطرحه بین کره شمالی و جنوبی در چارچوب مسابقات المپیک زمستانی. اما بیشتر کشورهایی که در این اجلاس دعوت شدن عمدتاً کشورهایی هستند که در جنگ کره در 1950 تا 53 با آمریکا متحد بودند. بنابراین چین و شوروی سابق یا روسیه خود به خود از این مجموعه خارج میشن و حتی روسیه این دعوت رو به حساب این گذاشته که آمریکا ممکنه داره جنبه‌های نظامی قضیه رو بررسی میکنه، در حالی که آمریکا از چین و روسیه خواسته که فقط مصوبات شورای امنیت رو در مورد تحریم‌ها اجرا بکنن و ضمناً این 20 کشور قراره در این مدت در مورد شیوه‌های کمی و کیفیت بهبود تحریم‌ها کار بکنن که فشار بیشتری به کره شمالی وارد بشه و مجبور بشه بشینه سر میز مذاکره و مذاکره بکنه. فراموش نکنیم که اولین تحریم‌های جدی از 2005 شروع شدن.
تا چه حد امکان داره که فشار بیشتر از طریق تحریم ها بتونه کره شمالی رو برای مذاکره و پذیرش شرایط خلع سلاح متقاعد کنه و مواضع آمریکا در برابر توافق اتمی ایران یا برجام چه تأثیری بر مذاکرات با کره شمالی خواهد داشت؟
اول که دیپلمات‌های آمریکایی به شدت اعتقاد دارن که تحریم ها مؤثر بوده و تا همین الان هم داره کار میکنه، بنابراین کار کردن روی تحکیم اونها میتونه مؤثر باشه. کانادا یک نیروی دریایی داره که میتونه به اجرای عملی تحریم ها در دریاها نقش مهمی داشته باشه. خیلی از این کشورها در سطح دریایی میتونن به اجرای تحریم کمک بکنن، چون بسیاری از قاچاقایی که صورت میگیره از طریق دریا هستش. ولی وقتی که ما مسئله توافق اتمی ایران رو به این معادله اضافه میکنیم، باید دو حالت رو در نظر بگیریم. در درجه اول اگر ایران مجبور بشه تحت تحریم از برجام خارج بشه به تحت فشارهای آمریکا و اولتیماتومی که داده شده، در اون صورت قطعاً روی رابطه با کره شمالی هم تأثیر منفی میگذاره. اما این احتمال هم وجود داره که با پادرمیانی اروپایی ها ایران بخواد برجام رو حفظ بکنه، اما راجع به سایر مسائلی که در حاشیه برجام قرار میگیره حاضر به مذاکره باشه، که در اون صورت یک امتیاز مثبتی تلقی میشه و میتونه حتی روی نتایج تحریم بر کره شمالی تأثیرات مثبتی هم داشته باشه.
تحلیل جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل را میشنیدید. به ایران برمیگردیم. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در جمع کنفرانس اتحادیه بین المجالس سازمان همکاری اسلامی در تهران دوباره عربستان سعودی را متهم کرد که در حق کشورهای اسلامی مرتکب خیانت میشه. گزارشی از کیان معنوی.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در بخشی از سخنان روز سه‌شنبه خود گفت دولت‌هایی که در منطقه به آمریکایی‌ها و به بیان او با رژیم صهیونیستی همکاری می‌کنند مرتکب خیانت صریح می‌شوند.
دولت‌هایی هم که به آمریکا کمک می‌کنند امروز در منطقه خود ما، اینا دارن خیانت می‌کنند.
آقای خامنه‌ای این سخنان را در زمانی ایراد می‌کند که اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت نقطه نظرهای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را در مورد برجام و رفتار ایران در منطقه به دقت بررسی خواهد کرد. علیرضا نوری‌زاده، کارشناس منطقه و تحلیلگر سیاسی، سخنان رهبر جمهوری اسلامی و انتخاب چنین زمانی را برای این سخنان اینگونه ارزیابی می‌کند.
در واقع آقای خامنه‌ای در فضایی که حداقل بعضی از کشورهای اروپایی تلاش می‌کنند سیاستشون رو در رابطه با جمهوری اسلامی توجیه کنند و در این حال گفتگوهاشون رو با جمهوری اسلامی ادامه میدن در زمینه اینکه جمهوری اسلامی دست از سیاست‌های منطقه‌ای خودش برداره. بعد امروز صحبتایی که آقای خامنه‌ای کردن عملاً نشون داد که خیر چنین نیست و در همچنان بر پاشنه گذشته میچرخد. ایشون هنوز بر این باور نیست که سیاستش غلط بوده.
سخنان آیت الله خامنه‌ای همچنین پس از تظاهرات گسترده ضد حکومتی ابراز می‌شود که به مدت 10 روز در بیش از 100 شهر ایران ادامه یافت و رهبر جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل را متهم به دست داشتن در این تظاهرات کرد. او گفت پول این تظاهرات را یک دولت خرپول در منطقه داده است. اظهارات آیت الله خامنه‌ای روز سه‌شنبه هم با عبارات تندی علیه آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی همراه بود. تحلیل علیرضا نوری‌زاده در مورد نوع سخنان آقای خامنه‌ای:
نوع حرفایی که زدن به خصوص به مناسبتی که در واقع تهران میزبان شماری از نمایندگان پارلمان‌های کشورهای اسلامی شده و این عبارت تند و تیز علیه آمریکا، اسرائیل ممکنه تا حدی توجیه‌پذیر باشه، ولی علیه عربستان سعودی که با بسیاری از کشورهای شرکت کننده روابط تنگاتنگ و گاه استراتژیک داره، متهم کردن یک کشور به خیانت باید دید با چه متر و معیارهایی. همینطور حرفایی که ایشون قبل لم زد در زمینه عنوان کردن کلماتی از قبیل رهبران سعودی به عنوان احمق و گاو شیرده و عنوان خرپول رو بهشون داده بود در سخنرانی پیشینش، به گمان من دور از این هست که یک کسی که خود رو ولی امر مسلمانان میدونه با این واژگان و با این نوع ادبیات با مخالفان خودش برخورد کنه.
علی خامنه ای اما در ادامه از آمادگی جمهوری اسلامی برای رفع خصومت ها با کشورهای مورد انتقادش خبر داد و گفت حاضر است با آنها رفتاری برادرانه در پیش گیرد. از علیرضا نوری‌زاده می‌پرسیم آیا این گفته علی خامنه‌ای در شرایط موجود ممکن است؟
به هیچ وجه، به جهت اینکه تجربه های گذشته شون تشویقشون نمی‌کنه به این کار. ببینید تمام اختلاف های ایران و سعودی از اول انقلاب وجود داشته. آنچه به اینا اضافه شده دخالت ایران در سوریه و عراق و همینطور در یمن. سعودی‌ها با سوریه و عراق کنار آمدن، ولی در مورد دو کشور یمن و بحرین کوتاه نمیاد. بحرین با یک پل کوتاه به سعودی وصل میشه و یمن صدها کیلومتر مرز باهاشون داره و درست فرادست یمن در قسمت شرق مناطق نفتخیز عربستان. بنابراین این تصور که میشه با چهار کلمه حرف بار دیگر میز مذاکرات رفت و روابط گذشته رو تجدید کرد، به هیچ وجه با واقعیت‌های امروز سعودی و نوع رهبری جدید و سیاست‌هایی که اومده هیچ نوع انطباقی نداره. آقای خامنه‌ای مشکلش با سعودی فقط یمن هم نیست، مسئله رهبری جهان اسلامه. وقتی 40 دولت اسلامی در ریاض جمع میشن با آقای دونالد ترامپ ملاقات میکنن و پادشاه سعودی رو عملاً به عنوان زعیم امت باهاش بیعت میکنن به نوعی، این برای آقای خامنه‌ای بسیار گرانه.
تهران و ریاض از دی ماه 1394 در پی حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران روابط خود را قطع کردند.
و حالا چند پیام دیگر از شنوندگان گرامی رادیو فردا.
واقعا آدم میمونه چی بگه؟ اینا خودشون شعور انسانی ندارن و مردم رو بیشعور فرض میکنن. بچهای مردم رو تو خیابون میکشن و به اون میگن کشته سازی مشکوک. بازداشتی رو زیر شکنجه میکشن و میگن خودکشی کرده. و یا جدیدن که بازداشتی‌ها رو با خوردن دارو مجبور به اعتراف میکنن. مگه میشه آدم به خاطر پول این همه جنایت بکنه و شب خوابش ببره؟ مگه اینا خودشون خانواده ندارن؟
اینا دونه به دونه شون باید شناسایی بشن و انتقام پس بدن. جوانایی که تو جنگ کشته شدن، جوانایی که تو درگیری کشته شدن، جوانایی که تو انقلاب کشته شدن و اینا دزد انقلاب بودن. خواهش میکنم پخش کنید، نه دونه دونه باید جواب پس بده، باید ملت شناساییشون کنن.
میخواستم به این فرمانده هایی که میگن اسلحه نداشتن مامورا، مگه کورین؟ فیلم ها رو نمیبینین؟ اسلحه جنگی منظورتون چیه؟ تانگه؟ اونم میارین؟
اون قرصایی که به این زندانی هم میدن اتراکتیره، بهشون میدن که عضلاشون رو شل کنن، اینا هم به خودشون نیان بیان اعتراف کنن که چه کاره هستن چه کاره نیستن، بعدشون هم میمیرن. بس سلام شد تمام.
تو هیچ کشوری اینقدر به مردمشون توهین نمی کنن و با لحن بد صحبت نمی کنن، یا آشغال یا خس و خاک یا حرفایی که آقای خامنه‌ای میزن. معلوم نیست اینا سر چه سفره بزرگ شدن، چه تربیتی از خانواده هاشون گرفتن. هم مال مردم رو می خورن و تا میتونن به مردم توهین بکنن. خجالت هم خوب چیزیه، اگر از ما خجالت بکشید از دنیا خجالت بکشید، صداتون تو دنیا پخش میشه. ما واقعا خجالت دارید، هم جوونامون رو بکشین هم پولامون رو بخورین هم توهین کنین. خیلی خوبه والا.
آقای علی مطهری که داستان قدس رضوی غر میزنه که چرا مالیات نمیدید، واقعا ایشون خبر نداره که همین آستان قدس و بقیه بنیادهای ریز و درشت در حقیقت بانک‌های خصوصی رهبر جمهوری اسلامی هستند که هر وقت سید علی خامنه‌ای اراده کنه، کامیون کامیون و یا هواپیما هواپیما، دلار و پوند و یورو و غیره به حزب الله لبنان و به جاهای دیگری که مورد نظر رهبر باشه ارسال می‌کنند. تشت رسوایی همه شماها بعد از 38 سال از بام افتاده و صدای وحشتناکش در همه دنیا بلند شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و آخرین گزارش این مجله شامگاهی، بهای نفت به بالاترین سطح در 3 سال گذشته رسیده و نوع برنت اون در حال حاضر در حدود بشکه 70 دلار نوسان داره. شماری از تحلیلگران رویدادهای چند هفته گذشته داخلی و بین المللی ایران رو یکی از دلایل افزایش بهای نفت میدونن. رویا ملکی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، از او پرسیده است که آیا واقعا اوضاع ایران بر بازار نفت تاثیر گذاشته. فریدون خاوند:
تحولات ایران البته بی ارتباط نیست با رونق اخیر بازار جهانی نفت، چون به هر حال برخلاف 2-3 سال گذشته مازاد موجودی نفت در بازار عملا در حال از بین رفتن هست. بین عرضه و تقاضای این کالا تعادل برقرار شده و هر گونه ابهامی در مورد ظرفیت عرضه نفت از طرف این یا اون تولید کننده معامله گرها رو میترسونه. در حال حاضر تنش‌های ژئوپلیتیک به خصوص در خاورمیانه بالا گرفته که مهمترین اونها به ایران مربوط میشه. در حال حاضر 2 رویداد در مورد ایران مسئله ساز شده. رویداد اول تنش‌های وسیع اجتماعی و سیاسی چند هفته پیش بود که دنیا رو غافلگیر کرد، عمدتاً به این دلیل که نظام جمهوری اسلامی یکی از محکمترین نظام‌های منطقه به شمار میومد و معلوم شد که اینطور نیست. رویداد دوم ابهام‌های روزافزونی هست که بر برجام سنگینی می‌کنه با توجه به سیاستی که واشنگتن در مورد این موافقتنامه در پیش گرفته که طبعاً آینده اون رو زیر پرسش می‌بره. اینکه خروج احتمالی آمریکا از برجام چه تأثیری خواهد داشت بر صادرات نفتی ایران طبعاً نمی‌تونه بر بازار جهانی نفت تأثیر نگذاره. البته افزایش اخیر قیمت این کالا دلایل دیگری هم داره.
خب به مسئله ایران اشاره کردین، به غیر از این چه عوامل دیگری باعث افزایش بهای نفت شده؟
دیگر عوامل ژئوپلیتیک باز هم در خاورمیانه نقش داشته در بالا رفتن قیمت نفت، از جمله تنش‌های شدید در یمن که فاصله زیادی میدونیم نداره با مهمترین منابع نفتی عربستان. موج شدید سرما در کانادا و آمریکا هم طبعاً مؤثر بوده. تصمیم 24 کشور تولید کننده نفت عضو یا غیر عضو اوپک در مورد سقف تولید و اجرای این تصمیم هم حتماً تأثیر داشته و چند عامل دیگه هم البته هست.
رونق بازار نفت بر اوضاع اقتصادی ایران چه تأثیری خواهد گذاشت؟
این خبر خوبی است برای همه کشورهای صادرکننده نفت که در سال 2017 درآمدشون حدود 30% بیشتر شد نسبت به سال قبل از اون. درآمدهای نفتی ایران هم در سال 2017 رسید به مرز 60 میلیارد دلار و قاعدتاً باید در سال تازه میلادی بالاتر هم بره. منتها این افزایش درآمد در صورتی اتفاق میفته که ایران بتونه صادراتش رو در شرایط عادی ادامه بده. مشکل در اونجاست که تحولات آتی در مورد برجام و تشدید احتمالی مجازات‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی توسط واشنگتن میتونه به کاهش صادرات و در نتیجه کاهش درآمدهای نفتی ایران منجر بشه.
تحلیل اقتصادی فریدون خاوند رو شنیدید و در اینجا به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. تا لحظات دیگه همکارم بنیامین صدر همراه شما خواهد بود. از همراهی شما دوستان سپاسگزاریم.